نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد ایزد سرمد و با سلام و درود فراوان بر بزرگ پرچمدار عدالت حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از برنامه تفسیری نسیم رحمت را که امروز تیعان به ترجمه و توضیح آیات یکم تا چهارم سوره مبارکه احزاب خواهیم پرداخت آغاز میکنیم. در این فرصت به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله واتبع ما يوحى إليك من ربك إن وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در شرح و توضیح سوره های قرآن کریم به شرح و توضیح سوره مبارکه احزاب رسیدیم. این سوره در مدینه منوره بر قلب مبارک حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و 73 آیه دارد. این سوره از نظر محتوا یکی از پربارترین سوره های قرآن مجید است و مسائل متنوع و بسیار مهمی را در زمینه اصول و فروع اسلام دنبال می کند. بحث های مطرح شده در این سوره را به 7 بخش می توان تقسیم کرد. در بخش اول که سرآغاز سوره است، پیامبر اسلام را به اطاعت خداوند و ترک تبعیت از کافران و پیشنهادهای منافقان دعوت می کند. در بخش دوم به پاره از خرافات زمان جاهلیت مانند مسئله زهار که آن را وسیله طلاق و جدایی زن و مرد از هم می دانستند و همچنین مسئله پسرخواندگی اشاره می کند و قلم بطلان بر آنها می کشد. بخش سوم که مهمترین بخش این سوره است مربوط به جنگ احزاب و حوادث تکان دهنده آن و پیروزی اعجازآمیز مسلمانان بر کفار است. بخش چهارم سوره مبارکه احزاب درباره همسران پیامبر است که باید در همه چیز الگو و اسوه برای زنان مسلمان باشند. در بخش پنجم به داستان زینب دختر جحش که همسر پسرخوانده پیامبر زید بود و از او جدا شد اشاره می کند. بخش ششم از مسئله حجاب سخن به میان آورده و همه زنان با ایمان را به رعایت این دستور اسلامی توصیه می کند. و سرانجام در بخش هفتم که آخرین بخش را تشکیل می دهد به مسئله مهم معاد و راه نجات در آن عرصه عظیم اشاره می کند و همچنین مسئله امانتداری بزرگ انسان، یعنی مسئله تعهد و تکلیف و مسئولیت او را شرح می دهد. و از آنجا که بخش مهمی از این سوره به ماجرای جنگ احزاب یعنی خندق اختصاص دارد، این سوره را احزاب نامگذاری کردند. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر اسلام می‌خوانیم: کسی که سوره احزاب را تلاوت کند و به خانواده خود تعلیم دهد از عذاب قبر در امان خواهد بود. و نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده کسی که سوره احزاب را بسیار تلاوت کند در قیامت در جوار پیامبر و خاندان او خواهد بود. البته چنان که بارها گفته شده این گونه فضائل و افتخارات برای تلاوتی است که مبدأ اندیشه شود، البته اندیشه‌ای که افق فکر انسانی را چنان روشن سازد که پرتوش در اعمال او ظاهر شود. سوره مبارکه احزاب با نام و یاد خدای مهربان آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. درباره شأن نزول آیه اول و دعای بعد نقل شده که این آیات در مورد ابو سفیان و بعضی دیگر از سران کفر و شرک نازل شده که بعد از جنگ احد از پیامبر اسلام امان گرفتند و وارد مدینه شدند و خدمت رسول خدا آمدند و عرض کردند ای محمد، بیا و از بدگویی به خدایان ما صرف نظر کن و بگو آنها برای پرستش کنندگانشان شفاعت می کنند. این پیشنهاد پیامبر را ناراحت کرد. عمر برخاست و گفت اجازه ده تا آنها را از دم شمشیر بگذرانم. پیامبر فرمود من به آنها امان دادم، چنین چیزی ممکن نیست. اما دستور داد آنها را از مدینه بیرون کنند. در اینجا بود که این آیات نازل شد و به پیامبر دستور داد که به این گونه پیشنهادها اعتنا نکند. از خطرناکترین پرتگاه‌هایی که بر سر راه رهبران بزرگ الهی قرار دارد، مسئله پیشنهادهای سازشکارانه است که از ناحیه مخالفان مطرح می شود. مشرکان مکه و منافقان مدینه بارها کوشیدند که با طرح پیشنهادهای سازشکارانه پیامبر گرامی اسلام را از خط توحید منحرف سازند. اما نخستین آیات سوره مبارکه احزاب نازل شد و به توطئه آنها پایان داد و پیامبر را به ادامه روش قاطعانش در خط توحید بدون کمترین سازش دعوت کرد. این آیات در مجموع 4 دستور مهم به پیامبر می دهد. دستور اول در زمینه تقوا و پرهیزکاری است که زمین ساز هر برنامه دیگری می باشد. می فرماید ای پیامبر تقوای الهی پیشه کن، یا ایها النبی اتق الله. در حقیقت تقوا همان احساس مسئولیت درونی است و تا این احساس مسئولیت نباشد انسان به دنبال هیچ برنامه سازنده ای حرکت نمی کند. دستور دوم نفی اطاعت کافران و منافقان است. می فرماید و از کافران و منافقان اطاعت مکن، ولا تطع الکافرین و المنافقین. و در پایان آیه اول سوره احزاب برای تأکید بر این موضوع می فرماید خداوند عالم و حکیم است. ان الله کان علیما حکیما. اگر فرمان ترک پیروی از آنها را به تو می‌دهد روی علم و حکمت بی‌پایان اوست. به هر حال بعد از تقوا و احساس مسئولیت نخستین وظیفه شستشوی صفحه دل از اغیار و ریشه‌کن کردن خارهای مزاحم از این سرزمین است. و در آیه دوم به سومین دستور یعنی مسئله بزرفشانی توحید و تبعیت از وحی الهی را مطرح می کند و می فرماید و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن و تبع ما یوها الیک من ربک و مراقب باش و بدان که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ان الله کان بما تعملون خبیرا. بنابراین نخست باید دیو را از درون جان بیرون راند تا فرشته درآید. باید طاغوت زدائی کرد تا حکومت الله و نظام الهی جانشین آن شود. و از آنجا که در ادامه این راه مشکلات فراوان است و تهدید و توطئه و کارشکنی بسیار زیاد، چهارمین دستور را در آیه سوم به این صورت صادر می کند. و بر خدا توکل کن و از توطئه هایشان نترس و توکل علی الله. و همین بس که خداوند ولی و حافظ و مدافع انسان باشد و کفا بالله وکیلا. اگر 1000 دشمن قصد هلاکت تو را دارند، چون من دوست و یاور تو ام از دشمنان باکی نداشته باش. گرچه مخاطب در این آیات شخص پیامبر است، ولی پیداست که دستوری است برای همه مؤمنان و همه مسلمانان جهان در هر عصر و هر زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
در دنبال آیات آغازین سوره مبارکه احزاب که به پیامبر دستور می‌داد تنها از وحی الهی تبعیت کند، نه از کافران و منافقان، در آیه چهارم این سوره مبارکه نتیجه تبعیت از آنها را منعکس می کند که پیروی از آنان انسان را به سمت خرافات و اباطیل و انحرافات دعوت می کند که سه مورد آن در این آیه بیان می شود. نخست می فرماید خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. این جمله معنای عمیقی دارد و آن این که انسان یک قلب بیشتر ندارد و در این قلب جز عشق یک معبود نمی گنجد. آنها که دعوت به شرک و معبودهای متعدد می کنند باید قلبهای متعدد داشته باشند تا هر یک را کانون عشق معبودی سازند. لذا در حدیثی از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در تفسیر این آیه می خوانیم که فرمود دوستی ما و دوستی دشمنان ما در یک قلب نمی گنجد. زیرا خدا برای یک انسان دو قلب قرار نداده است که با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمن. دوستان ما در دوستی خالصند، همان گونه که طلا در کوره خالص می شود. هر کس می خواهد این حقیقت را بداند، قلب خود را آزمایش کند، اگر چیزی از محبت دشمنان ما در قلبش با محبت ما آمیخته است، از ما نیست. بنابراین قلب واحد، کانون اعتقاد واحدی است و آن هم برنامه عملی واحدی را اجرا می کند. زیرا انسان نمی تواند حقیقتاً معتقد به چیزی باشد، اما در عمل از آن جدا شود. قرآن سپس در این آیه به خرافه دیگری از عصر جاهلیت می پردازد و آن خرافه زهار است. آنها هنگامی که از همسر خود ناراحت می شدند و می خواستند به او اظهار تنفر کنند می گفتند انت علیک زهر امی، تو نسبت به من مانند پشت مادر منی، و با این گفته او را به منزله مادر خود میپنداشتند و این سخن را به منزله طلاق. قرآن در دنباله این آیه میفرماید خداوند هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار میدهید مادران شما قرار نداده و احکام مادر را در مورد آنان مقرر نکرده است. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. اسلام نه تنها این برنامه جاهلی را امضا نکرد، بلکه برای آن مجازاتی قرار داد و آن این که شخصی که این سخن را میگوید حق ندارد با همسرش مباشرت کند تا اینکه کفاری لازم را بپردازد و اگر کفاری نداد و به سراغ همسر خود نیز نیامد، همسر میتواند با توسل به حاکم شهر او را وادار به یکی از این دو کار کند، یا رسماً و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا شود و یا کفاره دهد و به زندگی خود همچون سابق ادامه دهد. سپس آیه شریفه به سومین خرافه جاهلی اشاره می کند و می فرماید و نیز خداوند فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. چنان که نقل شده در عصر جاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می کردند و او را پسر خود می خواندند و به دنبال این نامگذاری تمام حقوقی را که یک پسر از پدر داشت برای او قائل می شدند. از پدرخوانده اش ارث می برد و پدرخوانده نیز وارث او می شد و تحریم زن پدر یا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بود. اسلام این مقررات غیر منطقی و خرافی را به شدت نفی کرد. لذا قرآن بعد از این جمله می‌افزاید این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید سخنی باطل و بی‌پایه. ذالکم قولکم و افواهکم. اینها سخنان باطلی بیش نیست، اما خداوند حق را میگوید و او به راه راست هدایت میکند. والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. سخن حق به سخنی گفته می شود که با واقعیت عینی تطبیق کند.
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به شرح و توضیح آیات پنجم به بعد از سوره مبارکه احزاب خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.